خبر دختر گلمون سبا طاهری و من مهدی اکبری موجی کاشاست روزهای یک شنبه وقت خودمون رو صرف کتابخوانی و ارتقاء خود و جامعه خود کنیم. این هم خدا بیاد.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید.
سکوت کتاب برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. علیرضا بهرامی موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب در این نوبت از برنامه مانند هفته گذشته این افتخار رو دارم که در خدمت جناب آقای مهدی رضایی باشم، نویسنده و فعال فرهنگی. آقای رضایی خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون مجددا.
سپاس، سلام و خوشحالم که برای نوبت دوم در خدمت دوستان هستم و امیدوارم که باز هم بتونیم مثل جلسه قبلی گفتگوی خوبی داشته باشه.
زنده باشین. در نوبت هفته قبل با بهانه پرداختن به کتاب‌های شما و تجربه‌های فردیتون مباحثی رو باز کردیم، از جمله مباحث جهانی، زبان جهانی در داستان، چگونگی پرداختن به گونه ادبیات انقلاب یا دفاع مقدس در رمان و تجربه‌های فردی که از گونه در واقع ادبیات اجتماعی خودتون داشتید و اون آغاز نویسندگی و تداومش و تجربه‌های بین‌المللی. یکی از فعالیت‌های چند سال گذشته شما انتشار مجله الکترونیک چوک بوده که استمرار زیادی داشته. کسانی که در این حوزه فعالیت کرده باشن میدونن که استمرار یک فعالیت این چنینی کار بسیار دشواریه، یعنی فراتر از دشوار هستش. چند سال شده، واقعا انرژی این کار رو از کجا آوردین؟
واقعیت این سوالیه که همیشه میپرسن. اتفاقا هفته پیش یه نفر تماس گرفت که آقا این ماهنامه شما رو از کجا میتونیم بخریم؟ گفتم مثلا خریدنی نیست، رایگانه، برید از سایت دانلود بکنید.
چند ساله که؟
ده سال. الان دیروز ما شماره 109 رو منتشر کردیم. در واقع وارد دهمین سال شدیم. بعد این دوست ما گفتش که مگه میشه؟ گفتم به هر حال بله، دنیا به دیوونه ها هم نیاز داره. چون من این صد و منی که دارم میگم یک من شخصی نیست، ما یه جمعی هستیم که به هر حال داریم فعالیت میکنیم. هیچ وقت یک نفر نمیتونه به تنهایی چیزی یا کسی باشه.
و هر شماره اصلا همین چسبوندن مطالب به هم، گردآوریش و اون کارشناسیش و اینا هم در نظر نگیریم، همین صفحه بندیش به هر حال کار خسته کننده است و هر ماه بخواد تکرار بشه بدون انگیزه این چنونی مادی مقدار میرسه به اون حوزه های همون جنون و عشق و این چیزها دیگه.
دقیقاً. و من میگن دیوانه چو دیوانه بیا ببیند خوشش آید، دقیقاً همینه. حالا خیلی ها من دیوانه رو دیدن، اونا هم خوششون میاد و در کنار من قرار میگیرن و یک جمعی هستیم. هر کدوم از دوستان یک گوشه از کار رو انجام میدن، حالا هرچند که بار یک سردبیر بیشتر از بقیه است، ولی خب حضور تک تک اونها باعث میشه که کار بهتر جلو بره و سختی خیلی زیادی نداشته باشه. و هرچی جلوتر میریم خب تجربه بیشتر میشه و یا سختی ها برامون دیگه عادی و آسون میشه. الان برای من واقعا کار سختی دیگه نیست و داریم پیش میریم.
بسیار خوب، این یک تجربه فردی بود که اگر هموطنی یا همزبانی شنونده برنامه سکوت کتاب رادیو فرهنگ بوده در این لحظات، میتونه این انرژی رو پیدا بکنه و این آموزه رو بگیره که در همون مثلا روستای دورافتاده‌ای که هستن میتونه از همین امروز اقدام بکنه برای تولید یک مجله ادبی اینترنتی یا یک مجله هنری اینترنتی، مجله علمی صنعتی در هر شاخه‌ای که مورد نظرش هست، با هزینه‌های متعارف کمتری و البته با تلاش بیشتری بتونه یک کار موفق جهانی رو عرضه بکنه. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت ادامه خواهیم داد بحث رو با شما. خیلی متشکرم. خب از مجله اینترنتی چوک که بگذاریم، اولا که خب این یک در واقع پرسش بود که آیا یک نویسنده جوان میتونه مدرس داستان نویسی باشه. پرسش دومم این بوده که مثلا میگن که مگر شعر آموختنیست، حالا میشه این رو هم پرسید که آیا داستان نویسی رو میشه آموخت یا امری ذاتیست؟
درست. من یک مدرس جوان نیستم. در واقع کاری که به همه دوستان دیگر هم میگم همین کار رو انجام بدن، یعنی اگر این اطلاعاتی که امروز دارم میخواستم طی یک روند عادی به دست بیارم، من باید 50 سالگی تدریس میکردم. ولی کاری که کردم و در همون کتاب خطاهای نویسندگی به هر حال گوشش دیده میشه، اینه که رفتم و با تمام نویسندگانی که به هر حال در دسترس بودن مصاحبه کردم و تجربیاتشون رو گردآوری کردم و این گردآوری باعث شد که من در واقع سن آموزشیم بیشتر از سن طبیعی باشه که الان 36 سال هستش.
یعنی احتمالا 1036 سال شده.
واقعا میشه
پا گذاشتی رو شونه در واقع گذشتگان و
دقیقاً
از بسته مجموع تجربیات اونها یک جا استفاده کرد.
دقیقاً همینه. یعنی برای این ما تو این دنیا اینقدر فرصت نداریم که خودمون بخوایم همه چیز رو تجربه کنیم.
تو همه شاخه‌ها هم آقای رضایی همینطور هست. کسایی که فیزیک میخونن نمیرن همه فرمول‌های فیزیک رو کشف بکنن.
دقیقاً.
همه اون چیزی که در قرن‌های متمادی کشف شده رو خیلی سریع آموزش می‌بینن، بعد میرن دریچه‌های جدیدتر رو سعی می‌کنن جستجو بکنن.
دقیقاً همینه. و اینکه آیا داستان آموزش دادنی هست، خدمتتون عرض کنم توی ایران خیلی درباره این صحبت میشه، بعضی از پیشکسوت‌های ما به شدت مخالف هستن و جواب من همیشه اینه که دوستان پیشکسوت، شما در چه سنی تونستید مطرح بشید؟ الان که 60-70 سالتون هست تازه داره آثار شما مثلا شناخته میشه و معرفی میشه. اما نویسندگان غرب از کی دارن شناخته میشن؟ از 40 سالگی. تفاوت در چیه؟ در این هستش که ما در غرب و شرق داریم میبینیم که همه شهروندان یک دوره نویسندگی میگذرونن و این باعث میشه که حالا همه ما باید نوشتن بلد باشیم، دکتر، مهندس، نویسنده، همه به هر حال ما با نوشتن سر و کار داریم. ما گاهی اوقات میبینیم یک دکتر بسیار حاذقی یک نامه ساده به یک سازمانی داره مینویسه که فقط خنده داره یک نگارش ساده بلد نیست. بنابراین این چیز کاملا آموزش دادنی هست. حالا بعد از اینکه اون نگارش ساده معمول رو یاد میگیرن، دیگه بعضی ها مخاطب این هستن که بخوان برن نویسنده بشن و اونها هم باز آموزشی هستش. سوال میکنن چه کسی از آموزش تا حالا نویسنده شده تو دنیا؟ ایرانو کار نداریم. سلینجر، کارور، نویسندگان بسیار بزرگی، و اینها اصلا مدرسان بزرگی نداشتن، یعنی نامدار نیستن اونها، ولی نتیجهش رو ما داریم میبینیم که نویسندگان بزرگی به هر حال معرفی شدن.
ضمن اینکه آقای رضایی به هر حال نافیه، یعنی این آموزش نافیه استعداد و توانایی ذاتی نیست. فکر میکنم در همه شاخه های هنری ما جایگاه ویژه‌ای داریم برای اون وجه جوششی و طبیعتاً مهارت میشه اون وجه کوششی. داره. یک مثال میزنم، به هر حال یک آهنگساز دارای قدرت خلاقه بسیاری است، اما باید بلد باشه نوت ها رو کنار هم دیگه بنویسه و بلد باشه که چگونه کنار هم دیگه قرار بده علاوه بر نوشتن، یعنی این تشخیص رو داشته باشه که چه منطقی رو پیروی بکنه. آموزش در همه شاخه ها وجود داره، در شاخه های مختلف جایگاهش در سرنوشت کار نسبتش متفاوت هست. فکر نمی کنم بشه اساسا وجه آموزش رو برای هیچ شاخه هنری اهمیتش رو نادیده گرفت. اشاره کردیم به کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی، کتاب قطوری که برخلاف دیگر کتابهایی که در کشور وجود داشته ترجمه و وارداتی نیستش، یعنی یک کتاب بومیست. مخصوصا بخش اولش شما ده ها خطایی رو که نویسنده ممکن است مرتکب بشه رو آوردید نوشتید و در واقع یه جور مهندسی معکوس رو تو توصیه کردید، یعنی چیزهایی که برای موفق شدن نباید مرتکبش شد. این بخش خیلی بخش قابل توجهیه، یعنی نمیدونم چند نفر از نویسندگان مثلا پیشکسوت ما میتونن 80-90 تا از این موارد رو بر بشمارن، هر کدوم رو توضیح مفصل بدن که این خطا رو نباید مرتکب بشید.
بله، این واقعا یه کار نوعی بود به هر حال در ادبیات ایران، حداقلش در جهان. من خیلی جستجو کردم که چنین کتابی پیدا بکنم که کمک بگیرم و یا مطالعه بکنم. دو کتاب بیشتر پیدا نشد، که این دو کتاب البته در ایران هم ترجمه شده، که هر کدوم به 20 یا 30 خطا پرداختن.
بله.
در کتاب خطاهای نویسندگی من به 70 خطا پرداختم، که البته اگر امروز دوباره بخوام اضافه کنم بهش میتونم به 100 خطا برسم و به مرور بیشتر هم خواهد شد. شاید یه زمان خود کتاب خطاهای نویسندگی منهای تجربیات نویسندگی یک کتاب قطور باشه. هدفم این بود که برای بهتر رسیدن چه کار باید کرد. خب من شاید نزدیک به 300-400 جلسه کارگاه نقد و بررسی داستان برگزار کردم، که می‌دیدم همه دارن یه سری خطاها رو مشترک تکرار میکنن. باید. یعنی انگار اون پله‌هایی هستش که باید سیر بشه، همه باید بگذرونن، ولی خب چون به همدیگه نگاه نمی‌کنن، از همدیگه کمک نمی‌گیرن، دوباره همه اون خطا رو تکرارش می‌کنن. بنابراین اینها گردآوری شد که آقا اینها خطاست، شما بدون مطالعه بکن و دوباره تکرارش نکن. یه جمله زیبایی هستش، میگه وقتی که این همه خطا تو دنیا وجود داره، چرا خطاهای قبلی رو تکرار میکنی؟ من در واقع خواستم که دوستان اون خطاهای قبلی رو تکرار نکنن، برن خطاهای جدیدی رو تکرار بکنن که درباره اونها باز توی ادبیات بحث بشه.
بسیار متشکرم. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت چند دقیقه کوتاه بخش پایانی رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون. خب همه موارد مصداقی رو با شما پرداختیم. با یک سوال به ظاهر کلی اما مهم میخوایم گفتگو رو به پایان برسونیم. با توجه به این تجربیات مفصل و گوناگون شما، وضعیت الان ادبیات و کتاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا شرایط انقدر بحرانی است که در رسانه‌ها گفته میشه؟
ما اگر بخوایم به بحران کتاب بپردازیم که خب مسلماً کتابم در بحرانه که ما داریم میبینیم قیمت 5 برابری پیدا کرده.
ولی اونجا نمیگن بحران، مثلا قیمت پیاز میشه 5 برابر، کسی نمیگه بحران پیاز، ولی همش درباره بحران مطالعه، بحران کتاب، بحران شعر، داستان صحبت میکنه و این خودش من معتقد هستم که یه بار منفی رو منتقل میکنه هم به مخاطبان بالقوه هم به پدیدآورندگان.
ببینید واقعا خب باید اگر کلمه ای هم میخوایم جایگزینش بکنیم بیایم این کار رو انجام بدیم و ما مشتاق این هستیم که از کلمه دیگه ای استفاده بشه. ولی خب الانش برای کتاب ما میبینیم که جلسات بسیاری گذاشته میشه، همایش ها و اینها هست یا پیشنهاداتی، راه حل هایی از سوی سازمان ها و وزارت داده میشه ولی دیده نمیشه. آن چیزی که در کشور ما دیده نمیشه، این رو نه فقط حوزه کتاب، در تمام حوزه ها دارم عرض میکنم، مسئله بازرسی است. اگر بازرسی وجود داشته باشه و جدی هم باشه ما مشکلاتمون حل خواهد شد. نمیگم همه مشکلات، ولی مسئله بازرسی چیزی هستش که اگر درست توی یک کشور اجرا بشه ما 90% مشکلاتمون حل میشه.
من البته یک اشاره بکنم، چون شما گفتید که 5 برابر شده قیمت، قیمت کتاب هنوز 5 برابر نشده، حتی 2 برابر شده. قیمت کاغذ بوده که 5 برابر شده و البته حتی تا 7 برابر هم افزایش داشته. از این جهت میگم که بعدن متهم نشیم که نشانی نادرست دادیم. ما امیدواریم همون دیوانه هایی که به هر حال همچنان فعالیت میکنن، در بخش های قبلی گفتگو بهش اشاره داشتید و همچنان به راهمون ادامه میدیم و قطعا امید داریم که فردا بهتر از امروز خواهد بود. خیلی متشکرم. عقربه های ساعت گویا این هستش که فرصت این نوبت از برنامه ما هم به پایان رسیده. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، این افتخار داشتم که در 2 نوبت گفتگوی جذاب و شنیدنی داشتم با آقای مهدی رضایی، نویسنده و فعال فرهنگی، که خودم خیلی آموختم از این 2 نوبت گفتگو و حتما برای شما شنوندگان محترم برنامه هم که هفته آینده شنونده نوبت دیگری از این برنامه خواهید بود، این دستاورد رو داشته. تا اون زمان شما را به خداوند منان می‌سپارم. آقای رضایی خیلی لطف کردید.
سلامت باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار همه شنوندگان عزیز.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
آقا سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنونم، تشکر.
من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. فصل زیبای پاییز دوست داریم؟
قطعا دوست دارم. فصل خداست، روز خداست، ماه خداست، بالاخره فصل رنگ ها، فصل تنوع و تغییره.
این فصل پاییز به شما چه حس حالی میده؟
حس زیبایی، حس خوبی، حس درس گرفتن، حس آغازها و پایانها، حس نگاه به افق دور، فصلی که در پسش سفیدی برف و در پس اون سبزی بهار و شکوفه هاست.
میگن فصل پاییز فصل هنرمندانه، چرا؟
من فکر میکنم تنوع رنگ ها و اینکه غروب یک دوره از زمان یک ساله، این حس باعث میشه که هنرمندان به وجد بیان و برانگیخته بشن بر اینکه خلق هنری داشته باشن، اثر هنری بیافرینن.
شما اگر نویسنده بودین، شاعر بودین، نقاش بودین، پاییزو چطور تصویر می‌کردین؟ چطور می‌نوشتین؟ یا دوستش مثلا هنرمند توی کدوم زمینه مثلا بودین؟ نقاش بودین، شاعر بودین، نویسنده بودین؟
دوست داشتن که خب میدان وسیعه. من وقتی فکر میکنم دوست دارم نقاش باشم، هنرمند به معنی شاعر باشم، نویسنده باشم، ولی متاسفانه هیچ کدومش نیستم. ولی اگه هر کدوم اینها بودم، فکر میکنم که نگاه به یک منظره از یه باغ، از حتی یه درخت، یه شاخه، یه حتی برگی که رنگ زرد و قرمزی گرفته و داره از شاخه بالایی میفته، میتونست منو به حرکت واداره و یک استارت شروعی باشه برای من که یک کار زیبایی رو شروع کنم که خلق کنم، بیافرینم. زیبایی های پاییز رو حس میکنم، چیزی کمتر از بهار نداره.
در یک جمله پاییز رو برای من توصیف کنید.
پاییز فصل غروب، فصل زیبایی در افق غرب زمین، مغرب زمین. یعنی شما نگاهتون وقتی به مغرب باشه، خب مثلا در ساحل دریا باشی چی میبینی؟ و در حال شرق رو به شرق باشی چی میبینید؟ من فکر میکنم پاییز منظره غروب آفتابه، غروب یک ساله که در پس اون شب زمستان، منتها به جای تاریکیش سفیدی بر، و در پس اون به جای صبح باز میبینید که طلوع شکوفه هاست، زیبایی ها و زنده شدنه، حیات بخشی طبیعت.
سطح تحصیلات شما؟
من فوق لیسانس هست.
در چه رشته‌ای؟
رشته مدیریت آموزشی.
بی نهایت ممنونم که در این بخش گزارش من رو همراهی کردی. آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه زنگ مهر را از رادیو ورزش بشنوید. زنگ مهر، ویژه برنامه بازگشایی مدارس از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه را می توانید روز اول مهر ساعت 6 صبح از رادیو ورزش بشنوید.
سلام به همه دانش آموزان و دانشجویانی که در اولین روز مهر با روحی مضاعف سال تحصیلشون رو شروع میکنن.
سلام به همه معلم ها و استادای عزیز که با وجودشون نواختن زنگ مهر معنا میگیره.
پیشا پیش خدا قوت به همگیتون.
قدردان زحمات همه شما هستیم.
صدا خوبه؟
فصلی دیگر از گیومه در رادیو نمایش، دوشنبه اول مهر ماه همزمان با شروع فصل پاییز، گیومه جای خالی هنر را در آموزش و پرورش بررسی می‌کند. گیومه به وقت رادیو نمایش ساعت 9 صبح روی موج FM ردیف 107.5 5.5 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
خوب ببینیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوینه. جوینه گردی یادته که باشی بی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه ریحون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. خدمت شما عرض میکنم که شما تا دقایقی دیگر شنونده خبرهای ساعت 19 خواهید بود و بعد از اون هم بنده به اتفاق همکارانم با باقی برنامه های رادیو فرهنگ در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود.